بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بهار آمد، بهار من حسین گل آمد، گل هزار من حسین به کنج غربت و تنهایی و درد انیس شام تار من حسین میان باغ و صحرا و در و دشت گل نسیم نگار من حسین خوشم با فقر و بی چیزی در عالم که تنها اعتبار من حسین به دستم پرچم آزادی دارد یگانه افتخار من حسین خدا داند که در روز قیامت بهشت انتظار من حسین ببندم دفتر عرفان و برهان به حق آموزگار من ببندم دفتر عرفان و برهان به حق آموزگار من حسین است زخونش عشق را زیبندگی داد زخونش عشق را زیبندگی داد شه عزت مدار من حسین است روان در مشرب عرفان نویسم کلام مندگار من حسین است سبو را پر کنم از شور و مستی خروشان چشم سار من حسین است سبو را پر کنم از شور و مستی خروشان چشم سار من حسین است نثار خاک راه او کنم جان که آرام و قرار من حسین است چرا چون لاله خونین دل نباشم چرا چون لاله خونین دل نباشم که داغ روزگار من حسین است کنم ترک می و کوی خرابات که پیر میگسار من حسین است ایام ایام حسینی است و داریم نزدیک میشیم به عاشورا تاسوعای حسینی اون شب شب هفتم است و تعلق به علی اصغر طفل شش ماهه اون بزرگوار در مقدمه منبر ما یک مسئله شرعی و همراه آن مسئله اخلاقی توضیح و تبیین می کردیم مطلبی که امروز در نظر داریم راجع به حقوق پدر و مادر است که هم این موضوع احکام و مسائل شرعی در بر دارد و هم اخلاقیاتی. در قرآن کریم آیات متعددی در خصوص پدر و مادر آمده. در یک جا می‌فرماید و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. آیه دیگر می فرماید و انشکر لی ولی والدیک. آیه دیگر می فرماید و صاحب هما فی دنیا معروفا. خب اینجا مطالبی پیرامون این آیات گفته میشه. یکی این که همونطوری که پدر مادر حق به گردن فرزندانشون دارن، از نظر اخلاقی و شرعی فرزندان هم به گردن پدر و مادر حقوقی دارن. یعنی حقوق در اسلام گاهی یک طرفه است و گاهی دو طرفه است، متقابل است. از نوع متقابل یکی همین مورد بود که نام بردیم و یکی هم حقوق زن شوهره که زن به گردن همسرش حق داره و همسر هم به گردن زنش حق داره، از دو طرف. ولی حالا مثل خدا این حقش یک طرفه است، یعنی ما به گردن خدایی چقدر نداریم، هر چه داریم از جانب خداست، هر تفضلی، هر کرمی، همه چیز ما ولی نعمت ما اوست. از جمله حقوقی که متقابل و متبادل هست، حق رهبر نسبت به ملته. یعنی همون طوری که رهبر به گردن ملت حق داره، ملت هم به گردن رهبرشون حق داره. حالا در خصوص مورد بحث ما که والدین و فرزندان هستن، این چنین گفته میشه که اکثر مراجع میگن اگر امر و نهی پدر مادر به فرزند خود کردن چنان چه به مصلحت فرزند باشه و از روی شفقت و دلسوزی باشه، این فرزند چه دختر و چه پسر. البته در خصوص دختران تا وقتی شوهر نکردن تو مخانه پدر هستن اطاعت میکنن از والدینشون، اما وقتی رفتن خونه شوهرشون اونجا دیگه ولایت و سرپرستی به عهده اون همسره و لذا این حق رو داره همسر که اگر یک مسئله بخواد ممانعت کنه رفتن زنش رو به خانواده او. این یک مساله، این حق رو همسر داره، میتونه منع کنه. پس آیا امر پدر و مادر در مورد شفقت و مصلحت فرزند یا به طور مطلقه؟ یعنی هر امری و هر نهی که از اونها صادر شد وظیفه فرزند است که تبعیت کنند. این مسئله از نظر اجتهادی مورد اختلاف است، ولی اون قدری که مسلمه اینه که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی امر و نهی پدر و مادر محدود میشه تا اونجای اینها میتونن اعمال ولایت کنن بر فرزندان که تعارض با امر و نهی الهی نداشته باشی. اگر بخوان فرزندانشون وادار کنن به اینکه یک منکراتی و محرماتی را مرتکب بشن، اینجا حتما وظیفه فرزند است که مخالفت کنه. چرا؟ چون معصیت خالق، گناه کردن و مخالفت با امر خالق و آفریدگار سازش نداره با اطاعت از مخلوق او. حتما امر او مهمتر و اولاتر است که از او تبعیت کنیم. بنابراین اگر مرام یک پدر ترک نماز و ترک روزه و عبادات و خمس و امثال اون بود، اگر این هنوز به حد ارتداد نرسیده و این فرزندم تکنه این پدره، خب اینجا نمیتونه تبعیت کنه از مرام پدر و مادرش و باید ببینه وظایف شرعی و وظایف دینیش چه اقتضا میکنه. نه اینکه هرچی اونها گفتن، ممکنه اینها از او درخواست کنن که به همون مرام خودشون بار بیاد و اینجا نباید اطاعت کنه، حتما باید مخالفت کنه. و اگر خدای نکرده پدر مادری باشن که از حدود اسلام بیرون آمدن، مرتد شدن، اینجا دیگه هیچ گونه ولایتی بر فرزند مسلمانشون ندارن. لذا باید این جهات رو در نظر گرفت. اون چه نظر آیت الله سیستانی هست این که اطاعت از پدر و مادر وقتی واجب میشه که امر و نهیشون از باب دلسوزی باشه، یعنی در راستای مصلحت فرزند باشه. نه اینکه بگه من پدرم، من میخوام اینجوری باشی، یعنی مستبدانه، و همینطور بخواد جنبه همین حاکمیتش رو فرزند اعمال کنه بدون هیچ مصلحتی و شفقتی در باره فرزند. اینقدر توسعه نداره دایره اطاعت از امر و نهی پدر و مادر. خب حالا اگر کسی پدر نداشت، پدر بزرگی داشت، اینجا باز ولایت با جده، یعنی با پدر بزرگه که باید ببینه در اون جاهایی که لازمه که این ولایت و سرپرستی رو اعمال کنه نباید کوتاهی کنه. و اما اینکه وظایف فرزندان چگونه هست، خب یه مقدار راجع به امور مالی است که میگن اگر پدر و مادری فقیر باشن اینجا باید فرزند زیر نظر و کفالت خودش پدر و مادر خودش رو بگیره. در مسئله نفقات ما سه رتبه داریم. اول خود شخصه، یعنی اگر ذرتی مالی داره در درجه اول باید خودش رو تأمین کنه، بعد به زن و بچه و پدر و مادر و دیگران. حالا اگر در یه جایی فرض کردیم که یه شخصی هست که اونقدر مال و سرمایه‌اش کمه که فقط میتونه به خودش برسه، خودش رو حفظ کنه، حیات خودش رو حفظ کنه، اینجا باید اول حیات خودش تأمین بشه. بعدن میم سراغ زن و بچه که اینا میشن در درجه دوم. بعد از زن و بچه پدر و مادر هستن که اونها در مرحله سوم قرار میگیرن. این رو فقها در باب نفقات بیان کردن. و اما اون حقوقی که فرزند به گردن پدر و مادر داره، این که ان یحسن اسمه و ان یعلمه القرآن و ان یزوجه. و پدر و مادر لازم است که اینها اسم خوبی روی فرزندشون بذارن، اسم قرآنی، اسم اهل بیتی، نه یک نامی که اگر بزرگ شد تنفر داشته باشه از این اسم و بره اداره ثبت احوال و اسمش رو عوض کنه. یکی از مختصات پدر اینه که این فرزند رو وقتی میخواد نام گذاری کنه اسم حسنی و نام زیبایی و نام دینی و اسلامی روی او بگذاره. حق دیگر این که او رو تربیت کنه، تعلیم بده، مسائل دینش را، قرآن رو به او بیاموزد، چون آموختن در کودکی میگن که نقش فلحجر. شما یه سنگی رو بگیری روی سنگ بخوای خطی بنویسی، اون خط پایدار میمونه روی سنگ، اما تو بزرگی بخوای چیزی رو یاد بگیری میگن که نقش فلما، مثل این که با انگشت یه چیزی بخوای رو آب بنویسی، این رو آب از بین میره. بنابراین تا این فرزند تو دوران کودکی و نوجوانی هست، وظیفه پدر و مادر اینه که این فرزند رو نگذارن همینجوری بار بیاد و باید وقت بگذارن، خرج کنن که این فرزندشون فرزند با ایمان بار بیاد. این که میبینیم بعضی جوان ها گمراه میشن، چه بسا از تقصیر و کوتاهی پدر و مادر در دوران کودکی است که اون زحمتی که باید بکشن درباره فرزندشون و درست او رو اسلامی بار بیارن نکردن، حالا اینطور شده. پس این مسئله تربیت هم باز یه حقیه که فرزن از پدر و مادرش میتونه مطالبه کنه و اون حقیه که به گردن اونها داره. لذا این حقوقی که نام بردیم یک حقوق متبادل و متقابله، ولی خب میبینیم امروزه با این اوضاع روز وضعیت جور دیگریست و میبینیم خیلی از جوانها تمرد میکنن و حاضر نیستن که اون وظایفی که اسلام به گردنشون گذاشته نسبت به پدر و مادر انجام بدن. این که ما گفتیم این رو همه فقها ها میگن که این مال اون جوانی نیست که تو خونه پدر و مادر باشی، نه، وقتی ازدواج کرد سنشان به 50 سال 60 سال هم رسید، داماد هم داشت، عروس داشت، توجه کرده، باز هم اگر یه امری پدر و مادر از روی شفقت کردن گفتن فردن دارم این سفر رو بذار کنار، این سفر که موقع بری شمال کجا خرج کنی، خب این رو بذار کنار، بیا خرج زن و بچت کن، از روی شفقت این رو گفتن، اینجا هم باز واجب الاطاعت که فردن باید اطاعت کنی. پس مسئله پسر با دختر فرق میکنه. دختر رو گفتیم وقتی در خونه شوهر، اینجا دیگه تبعیت از شوهر میکنه، ولی فرزند پسر پیر هم که بشه اگر ولی پدری داره که ولایت داره بر او و یه دستوراتی داد، ارشاداتی کرد او رو که به نفع او بود، باید از او بپذیره. حتی سفرهای زیارتی، از باب مثال عرض میکنیم، سفرهای زیارتی رو میتونن یک پدر مادر منع کنن، بگن مثلا زیارت کربلا نرو، زیارت مشهد نرو، سفر عمره نرو، ولی سفر حج واجب رو نمیتونن منع کنن. همینطور هم اگر زنی در خانه شوهر باشه که از یک راه مستطیع شده ولی مردش مستطیع نیست، شوهر مستطیع نیست، زن مستطیع شده ولی شوهرش میگه نه امسال نرو، باشه تا چند سال دیگه با هم میریم مکه، نمیتونه این رو بگه. از نظر فقه اسلام نمیتونه بگه که باید با هم بریم، مگر این که طوری باش که خود این حج زیارت اونجا قید کرده باشه که حتما این خانم باید با محرمش مسافرت کنه. حالا وقتی که میگن محرم هم لزوم نداره حتما محرم شوهر باشه، ممکنه یکی دیگه باشه، با پدرش بره، با برادرش بره، با عموش بره، با دایش بره، با یکی از محارمش بره. بنابراین مسئله زن شوهر هم مثل مسئله فرزند و پدر و مادر میمونه که اینا امر و نهیشون در یک حدودیست که تعارض با دستور اسلام نداشته باشه. اگر اونجایی که یک واجب شرعی هست نمیتونن ممانعت کنن، اگر اونجایی که یک حرام شرعی و گناهیه نمیتونن بگن که بیا این رو مرتکب بشه، اون میتونه که تمرد کنه و واجب بر او در چنین مواردی حتما باید مخالفت کنه. این مقدمه بحث بود که هم جنبه اخلاقی داشت و هم جنبه احکام شرعی داشت. صلواتی عنایت کنیم. در باره کودکان میدانید که ما در اسلام حتی اگر این کودک مال پدر مادر نباشه، یک کودک یتیمی است که پدر مادری هم نداره، در باره چنین افرادی اسلام بر ما واجب کرده که ما نسبت به یتیم، همونطور که در سوره ودها هست، اما الیتیم فلا تقهر، اما السائل فلا تنهر، یعنی اگر سائلی آمد و شما دانستی که واقعا این نیاز داره و شخص آبرومندی هست، خب اینجا باید کمکش کنی اگر مقدورت هست. فلا تنهر یعنی نباید بروش صدا بزنی برو، چرا این گدایی رو میکنی، چرا این، مگر این که واقعا گدای حرفه‌ای باشی، اینجا ما نباید پشتراجی کنیم. در آیه دیگر میفرمایند من یتیم فلا تقهر، یتیم رو هم باید نوازش کرد، نباید خشونت به خرج داد و او را اذیت و آزار کرد. حالا راجع به قضایای کربلا میبینیم در تاریخ مقتل، این مردمی که 6000 از کوفه ابن زیاد منعون به سرکردگی افرادی فرماندهانی اینها رو میفرستاد، از همون وقتی که دیگه مطلع شد که امام حسین به سرزمین کربلا، یعنی دوم محرم، به سرزمین کربلا رسیدن، هی گروه گروه تیپ تیپ لشکر میفرستاد، یه تیپ به فرماندهی مثلا عمرو بن حجاج، فرماندهی فلان و فلان، اسماشون توی مقتل آمده. حالا این که تا وقتی که نزدیک دیگه عاشورا شد، چقدر اینها جمعیتشون در سرزمین کربلا به چه آماری رسید، یه اختلافی هست که آیا 30000 بوده یا بیشتر بوده، ولی خب اینها جوری بود که هیچ رحمی به دلشون نبود. امشب از علی اصغر مدعاها و روزخونها گفتگو دارن و مصیبت و روزه این طفل 6 ماهه رو میخوانن. ما دیدیم که بهتر این که بیاییم این مصائب مقتل رو از روی ابیات و اشعاری که شاعر گفته ما برای شما بازگو کنیم. از عطرش بیشیر اصغر می شود، خون روان از چشم مادر می شود، قصه لالایی اصغر شنو، راز گفتار تو با مادر شنو، سینه کوبان نزد او آمد ربا، دید طفل کوچکش در پیچ و تاب، بند قنداق ز پایش باز کرد، با صدای خسته او را ناز کرد، لایی لایی اصغر بیشیر من، نیست ما در تشنگی تقصیر من، مدتی در خواب باشه نازنین، نیست مادر را توانی بیش از این. دیده را از خون دل تر می کنم، بحر تو لالای اثر می کنم. ما در این سرا نداریم یار کس، جز خدا نبود حسین را داد رس. چون غریبان در بیابان فلا بستن زهر سروی ما، نونهالان حسین صد پاره تن اندر این صحرا فتاده بی کفن. گفتم در طفل شیخ خارم افنون، با غم لالایی آرام مکنون. زود بکشا از تنم گندانه را، دور کن از نیرتم گهباره را. چون پدر تنها بود در کارزار، خواب شیرین بر من ننگست و دامن بابا روم نازم درد. آب ناب از چشمه رازم درد. هر من تعجیل کن تیرم بزن، برگلوی خشک بیشیرم بزن. من ز دست کوکیان تنگ آمدم، گرچه خورسارم بی جنگ آمدم. آمده سوی حرم سلطان دین، نزد او آمد رباب دلغمین. گفت دیگر اصغرم آزرده است، صحبت راز مادر بردم. مهر مادر مانع اصغر شود، عشق اصغر دافع مادر شود. اصغر من تشنه تیر بلا، افسر شش ماهم در کربلا. چی کردن با این طفل شش ماه؟ فذبحهم من الورید الى الورید و من الازمان الى الازمان. طفل در دست سدر چون ناگلی دست و پا میزد بسانه بسملی، یعنی ایان پدر شاد شده. کفت قربانی جانان شده. نوشتم وقتی که سکینه خاطر خود را رو بدن بابا شنا دید، از هنگر بابا یک صدای بیرون آمد: سکینه دخترم برگشتی مدینه، سلام مرا به شیعانم برسان. این سلام از کنسل برای شما شیعان فرستاده. شیعتی مهما شربتم از بمها و انفرونی، او سمعتم به شهید او غریب فمدبونی، و انا الست الذی من غیر جرم قتلونی، و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سحقونی تا اونجا که بفرماید لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لقتلی أباو أن يرحموني. یعنی شیعانم دوستانم، ای کاش روز عاشورا بودید میدیدید چگونه علی از غرب روی دست گرفته و بردم در مقابل لشکر، برای او طلب آب کرده. کیف استسقی لطفلی فأبوا أن يرحموني وسقوه سهم بقي عبد ماء المعين بجاي آب تیر پرتاب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا قال محمد أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين من الأفضلين والآخرين إلى يوم الدين. أجرك الله يا بقية الله. نسألك الله ما ندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز المجل الأكرم بدم المظلوم ده مرتبه. يا الله الهي يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسن. پروردگارای اشکاک گریان ما رو در این لیالی و ایام حسینی ذخیره شد اول قبر ما بفرمان. پروردگارا ما را با حسین و آل حسین زنده بدار و بمیران. پرچم اسلام سر بلند بگردان، پرچم کفر و نفاق و ظلم و ستم را سرنگون بگردان. الهی با این بیماری که پیش آمده مریضان زیادی داری. اللهم اشف كل المريض، اللهم اشف كل مريض، من يجيب المضطر إذا دعاه. برای رفع بلا بخوان، من يجيب المضطر إذا دعاه و يكشف سوء المرض. أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء. مضطر عقيدي إمام زمان، أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ دعا ندمي خالي خدایا هرچه زودتر این اصطرار از ساعت مقدس اون بزرگ برطرف بفرما، فرجش را تسریع و تعجیل بنما، ما را از یاران حضرت قرار بده. پروردگار آسای رهبر بر سر مسلمین نجان مستدام بدار، این انقلاب را به انقلاب کبیر امام زمان متصل بفرما. شادی ارواح مؤمنین مؤمنان بانیان و مجلس، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.